بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر امنیت داخلی آمریکا میگوید تروریست ها با گذرنامه اتحادیه اروپا وارد خاک آمریکا میشوند. وزیر خارجه آلمان با ماموریت استقلال صلح به ابخازیه و مسکو میرود. و خسرو شکیبایی بازیگر نامدار سینمای ایران درگذشت. ساعت 2 بعد از ظهر به وقت تهران، 11:30 در پراگ اروپای مرکزی، جایی که ما هستیم، و من مهین گرجی هستم، همراهان گرامی، میزبان شما در این بخش خبری. مایکل چرتوف وزیر امنیت داخلی آمریکا در مورد ورود تروریست ها به آمریکا با گذرنامه اتحادیه اروپا هشدار داد و گفت هیچ تضمینی برای آنکه ماموران بتوانند همیشه آنان را شناسایی کنند در کار نیست. این تذکر آقای چرتوف که روز گذشته در برابر نمایندگان کنگره آمریکا داده شد، همزمان است با ورود آمریکا به دوران دشوار برگزاری همایش‌های رسمی حزبی برای اعلام نامزدی ریاست جمهوری، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ماه نوامبر و انتقال هیئت دولت فعلی به دولت جدید در ماه ژانویه، که همه اینها می‌تواند فرصت‌های جذابی برای تروریست‌ها باشد. آقای چرتوف و دیگر ماموران اطلاعاتی آمریکا در این زمینه پیش از این نیز هشدارهای مشابهی دادند. در سخنان روز گذشته آقای چرتوف اطلاعات تازه تری در مورد خطر فوری حملات تروریستی وجود نداشت. والتر شتاین مایر وزیر خارجه آلمان امروز جمعه با ماموریت فرونشاندن تنش‌های موجود راهی ابخازیه و مسکو می شود. آقای شتاین مایر روز پنجشنبه در تفلیس پیشنهاد طرحی 3 ماده‌ای را ارائه داد که شامل اعلام قطع خشونت‌ها از دو طرف، بازگرداندن پناهندگان گرجی به ابخازیه و کمک خارجی برای بازسازی ویرانی هاست. والتر شتاین مایر امروز با سرگئی باگاپش رهبر ابخازی به مذاکره خواهد نشست و سپس عازم مسکو می شود تا با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه و دمیتری مدودیف رئیس جمهوری این کشور به مذاکره بپردازد. خسرو شکیبایی بازیگر سرشناس سینما، تئاتر و تلویزیون ساعت 4 بامداد امروز به علت ایست قلبی در بیمارستان پارسیان تهران درگذشت. این بازیگر نامدار که بازی او در فیلم حمید هامون ساخته داریوش مهرجویی محبوبیت بسیاری برایش رقم زد، به هنگام مرگ 64 سال داشت. سریال تلویزیونی خانه سبز و فیلم‌های سینمایی ترن، کیمیا، کاغذ بیخط و حکم برخی از آثاری است که خسرو شکیبایی در آنها بازی کرده بود. و اما فردا شنبه، خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به همراه ویلیام برنز و نمایندگان کشورهای بریتانیا، چین، فرانسه، روسیه و آلمان با سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در ژنو دیدار و درباره دستیابی به راه حلی برای مناقشه هسته‌ای جمهوری اسلامی گفتگو می‌کنند. این نخستین بار در سی سال گذشته است که چنین مقام بلندپایه آمریکایی به عنوان شنونده بر سر میز مذاکره با مقام‌های ایرانی می‌نشیند و برای اولین بار است که آمریکا به عنوان ناظر در گفتگوهای اتمی شرکت می‌کند. تو ماجه تاهباز گزارش می‌دهد.
ایران، آمریکا و برنامه اتمی. رسانه‌ها داخل و خارج در چند سال گذشته انقدر از این کلمه‌ها در کنار هم استفاده کرده‌اند که شاید استفاده مجدد آن برای خیلی‌ها تازگی نداشته باشد. اما در این چند سال هر روز و گاهی هر ساعت اتفاق غیرمنتظره‌ای رخ داده است. فردا نیز باز اتفاق جدیدی در انتظار ماست. این بار ایران، آمریکا و برنامه اتمی فقط کلماتی نیستند که در کنار هم قرار می‌گیرند، بلکه برای اولین بار برنامه اتمی نمایندگان این دو کشور را نیز در کنار هم می‌نشاند. از ایران مذاکره کننده اصلی اتمی سعید جلیلی، از آمریکا ویلیام برنز معاون وزیر امور خارجه آمریکا به عنوان ناظر. از دیدگاه کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه ایالات متحده، حضور نماینده آمریکا یادآوری یک نکته مهم است.
نکته مورد نظر ما این است که آمریکا قویاً هوادار این دیپلماسی است، قویاً هوادار و یک پارچه در کنار متحدانش جای دارد و امیدوارم طرفهای ایرانی این پیام را دریافت کنند.
آمریکا پیام میفرستد، اما فقط نه آمریکا. در چند روز گذشته ایران نیز پیام‌هایی فرستاده است. آخرین آن باز می‌گردد به واکنش وزیر امور خارجه ایران به حضور نماینده آمریکا. نقل قول: مشارکت آمریکا مثبت است و تهران از مذاکرات سازنده استقبال می‌کند. پایان نقل قول. سازنده یا نه، هنوز باید تا فردا منتظر ماند و نتایج را دید. به هر حال پیشاپیش کسانی مانند جان بولتون، سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل متحد و از سیاستمداران مشهور نومحافظه‌کار، حضور نماینده ایالات متحده در مذاکرات را به نفع جمهوری اسلامی می‌دانند.
Well, I think that there's no serious possibility that Iran will ever give up its nuclear weapons program. I think it's
هیچ امکان جدی برای اینکه ایران برنامه تسلیحات اتمی خود را کنار بگذارد وجود ندارد. من فکر می‌کنم ایران بیمیل نباشد تا در مورد برخی از مشوق‌هایی که اروپایی‌ها مطرح کرده‌اند مذاکره کند، ولی در حال حاضر حضور یک دیپلمات آمریکایی در این مذاکرات ایران را در موقعیت سیاسی بهتری قرار می‌دهد.
ولی شاید نه فقط ایران برنده اصلی مذاکرات با حضور نماینده آمریکاست و شاید بتوان این را سیاست جدید ایالات متحده نیز تعبیر کرد. علی انصاری، استاد دانشگاه سنت اندریوز بریتانیا و تحلیلگر مسائل ایران و روابط ایران و آمریکا.
I think that the red lines that both sides have defined.
فکر می‌کنم در حال حاضر خط قرمزهای دو طرف در مورد غنی‌سازی اورانیوم تغییری نمی‌کنه. فکر می‌کنم خواهیم دید که خیلی از این مانورها برای مصرف داخلیه. جالبه که آمریکا در حال حاضر به سمت خاصی توی سیاست خارجی خودش حرکت می‌کنه و به خصوص آقای بوش می‌خواد نشون بده که مایل هر نوع راه حل دیپلماتیک رو بررسی کنه. باید ببینیم که ایران چه واکنشی نشون میده. مسلماً سر و صدای جالبی بوده و باید صبر کنیم. ببینیم در دیدار روز شنبه چی پیش
میاد.
اما مذاکرات فردا چه با موفقیت چه بدون موفقیت به پایان برسد، آیا یخها یا شاید بهتر باشد بگوییم کوه یخی روابط ایران و آمریکا آب می شود؟ صادق زیبا کلام، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی در تهران.
اگر قرار باشد که روزی روزگاری این یخ بین ایران، یخ دشمنی سدح بین ایران و آمریکا یه قدر بشکنه، لازمه این که این کار در ایران صورت بگیره قطعاً رئیس جمهوری مثل آقای احمدی نژاد هستش.
چرا محمود احمدی نژاد؟ ماشاءالله شمس الواعظین، روزنامه نگار در ایران.
از این جهت که دولت آقای احمدی نژاد با حوزه تصمیم گیرندگان واقعی ایران بسیار نزدیکن، یعنی همون طبقه‌ای که به اصطلاح وابسته به نهاد نظامی کشور.
بغداد، محل نخستین دیدار رسمی نمایندگان سیاسی ایران و آمریکا بعد از قطع روابط دو کشور پس از انقلاب سال 58، و اینک ژنو، محل دیدار رسمی جدید در دو سوی میز دو کشور که حاکمان سیاسی هر دو دست کم به چشم دوست به یکدیگر نگاه نمی‌کنند. در بغداد کلاف سردرگم اوضاع عراق و در ژنو کلاف پیچیده برنامه اتمی ایران و در دو سوی میز مذاکره بافندگان. باید دید آیا می توانند جامعه نو ببافند.
امروز و یک روز پیش از شروع این مذاکرات آقای جلیلی گفت که اگر طرفای گفتگو با رویکرد سازنده و پرهیز از خطاهای گذشته حضور یابند، حتما مذاکرات سازنده خواهد بود. تو ماجه تاهباز گزارش می داد.
این ایمیل رادیو فرداست. info@radiofarda.com.
کشور کومور یا جمهوری فدرال اسلامی کومور چندی سرایت حجاب اسلامی برای زنان را اجباری کرده است. ماموران پلیس به زنان و دختران بد حجاب هشدار می‌دهند و حتی برخی از زنان را بازداشت می‌کنند. جان خاکزاد گزارش می‌دهد.
از 3 ماه پیش وزیر رعایت شؤونات اسلامی در دولت کومور طی دستورالعملی از ماموران پلیس خواسته است به زنانی که حجاب اسلامی را رعایت نمی‌کنند هشدار بدهند و در صورت تکرار بدحجابی زنان و دختران را بازداشت کنند. وزیر رعایت شؤونات اسلامی در کشور کومور دستور داده است در ادارات دولتی و مدارس نیز زنان و دختران باید حجاب اسلامی را رعایت کنند و پوشش دامن و شلوارهای چسبان نیز در این کشور ممنوع شده است. مجمع الجزایر کومور که در جنوب شرقی قاره آفریقا و در آبهای اقیانوس هند قرار دارد، بیش از 1 میلیون نفر جمعیت دارد که اکثر آنها سنی هستند و کومور پیشتر مستعمره کشور فرانسه بود که در سال 1975 اعلام استقلال کرد. در ماه می سال 2006 میلادی، احمد محمد عبدالله سامبی در انتخابات ریاست جمهوری کومور با کسب 58% آراء مردم به مقام ریاست جمهوری این کشور رسید. سامبی که یک روحانی است، به رغم سنی بودن، به مدت 4 سال در حوزه علمیه جمهوری اسلامی ایران طلبه بوده است و به تحصیلات علوم دینی و سیاسی پرداخته است. آقای سامبی روابط نزدیکی با دولت جمهوری اسلامی ایران دارد. او بارها به ایران سفر کرده است. مخالفان احمد محمد عبدالله سامبی که به او لقب آیت الله دادند عقیده دارند او قصد دارد در کمر حکومتی اسلامی به سبک جمهوری اسلامی ایران برقرار کند. در مورونی پایتخت کمر زنان دیگر نمی توانند مانند گذشته آزادانه در خیابانها با لباسهای معمولی ظاهر شوند و باید با شال سنتی و یا روسری و لباسهای گشاد محلی در خیابانها رفت آمد کنند. احمد محمد عبدالله سامبی رئیس جمهوری مجمع الجزایر کمر چندی پیش در خرداد ماه گذشته در سفر به جمهوری اسلامی ایران در مشهد با آیت الله واعظ طبسی دیدار کرد و از آستان قدس رضوی خواست در کشور کمر سرمایه گذاری کند. کمیته امداد امام خمینی در حال حاضر در کشور کمر فعال است و نهادهای فرهنگی آموزشی و حتی درمانگاه ایجاد کرده است. دستورالعمل‌هایی که وزیر رعایت شؤونات اسلامی در دولت احمد محمد عبدالله سامبی درباره رعایت حجاب صادر کرده است با مخالفت چند تن از وزیران دولت نیز روبرو شده است که می‌گویند در کشور کمر تاکنون آزادی زنان مورد احترام قرار داشت و اجرای چنین دستورالعمل‌هایی با فرهنگ مردم کمر سازگار نیست.
یک جمهوری اسلامی دیگر اما نه در خاورمیانه، این بار جایی در آب‌های گرم اقیانوس هند در جنوب شرقی قاره آفریقا، زنان را وادار می‌کند آنطور که حکومت دوست دارد لباس بپوشند. جان خاکزاد گزارش می‌داد.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
و ما به آلمان برویم، جایی که به دنیا آمدن دو نوزاد دوقلو از یک پدر آلمانی و یک مادر آفریقایی این روزها جنجال به پا کرده، چرا که یکی از دوقلوها سفید رنگ است و دیگری سیاه رنگ. جزئیات بیشتر با شهرام میریان.
به دنیا آمدن دو نوزاد دوقلوی سیاه و سفید در آغاز در بیمارستانی در برلین جنجال آفرید. پرستاران و پزشکان وقتی با چشم خود دیدند که ابتدا یک نوزاد سفید رنگ و سپس نوزادی سیاه رنگ از یک مادر آفریقایی به دنیا آمد، همگی در بهت و حیرت فرو رفتند. این شگفتی سپس به مادر نوزادان هم سرایت کرد و وقتی از او پرسیدند درباره این زایش چه نظری دارد، بلافاصله گفت فقط خدا می داند که چرا نوزادانش به دو رنگ سیاه و سفید به دنیا آمدند. مادر 35 ساله این دو نوزاد بحث‌انگیز فلورنس نام دارد، از کشور آفریقایی گانا و یا قناست و پدر 40 ساله بچه ها هم اشتفان نام دارد. پدر آلمانی که نوازنده یک گروه موسیقی راک است میگوید به محض اینکه نوزادانش را دیده است زبانش بند آمده و همچنان از خود میپرسد آیا این دو نوزاد دوقلو به او تعلق دارند؟ مادر اما در گفتگو با خبرنگاران فرزندانش را هدیه خداوند دانسته است. اشتفان پدر بچه ها همچنین میگوید انتظار داشت که رنگ پوست نوزادان دوقلویش آنگونه که معمول است کرم رنگ باشند، ولی با این حال خوشحال است که همسر آفریقاییش سالم است و بچه ها را سالم به دنیا آورده. این دو نوزاد پسر آنکه رنگ تیره دارد لئو و دیگری که سفید پوست است رایان نام گرفته. اگرچه همینک نگاه ها در آلمان متوجه این دو نوزاد رنگارنگ است در محافل خانوادگی و خویشاوندی، اما بعض به گونه دیگری است. حتی برخی از اقوام به شوخی میگویند نوزاد سفید رنگ متعلق است به اشتفان پدر آلمانی، ولی نوزاد تیره رنگ از آن مردی سیاه پوست است. کارشناسان ژنتیک در آلمان اما نظر دادند که احتمال رخ دادن چون این حالتی اگرچه نادر است ولی یک در یک میلیون است. شهرام میریان، رادیو فردا.
همراهان گرامی، در جریان هستیم که فردا شنبه 29 تیر ماه 20مین سالگرد پایان جنگ 8 ساله ایران و عراق است، جنگی که صدها هزار کشته، آواره و مجروح به جای گذاشت. شما شنوندگان همیشگی رادیو فردا میتونید خاطراتتون رو درباره اون روزها و یا نظراتتون رو درباره جنگ و مسائل اون با ما در میون بگذارید. این شماره اس ام اس گیر ماست: 00420 603 877-41-50. این هم از شماره پیامگیر 2400 رادیو فردا 00-42-02-21-12-41-13 و یا در نظرهای وبسایت رادیو فردا که به این موضوع اختصاص دارد میتونید شرکت کنید. آدرس وبسایت ما radiofarda.com. با ما همراه باشید.